بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا خدا رو شاکریم به خاطر بابت نعمت باران و برف، نزول رحمتش که لباس سفید رو بر تن زمین کرد. خدا رو قسم میدم به حق حضرت زهرا، همون جور که با برف لباس سفید بر تن زمین کرد، ایشالا با پوشاندن لباس فرج بر قامت آقامون، آقا جانمون امام زمان، زمین رو هم از آلودگی ها و لودگی ها و ناپاکی ها و ظلم ها انشاءالله مطهر و پاک کنه انشاءالله. خب چون در آستانه ایام فاطمیه هستیم و فردا شب شهادت حضرت زهرا بنابر روایت 75 روزه، 75 روز که میگن یعنی 75 روز بعد از شهادت پیغمبر. یه قول دیگه هم هست 95 روزه که فاطمیه دوم گفته میشه، بین این شهادت و اون شهادت 20 روز فاصله است، یعنی دو تا دهه، یعنی ما رسما وارد دهه های فاطمیه شدیم. از فردا شب یا امشب اگه شب اول فاطمیه باشه 10 روز فاطمیه اول، از روز 11 هم میشه وارد فاطمیه دوم میشیم تا شهادت تموم خواهد شد فاطمیه. چون اینو خیلی سوال میکنن خدمت عزیزان عرض کرده باشم. حالا چون وارد فاطمیه شدیم، اجازه بدید من امشب بحثی رو مطرح کنم پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی انشالله از هفته دیگه دوشنبه یک موضوع خیلی خیلی مهم رو شروع خواهم کرد که به صورت سلسله وار ادامه خواهم داد تا فاطمیه دوم. چون فاطمیه دوم هم ما سه شب برنامه خواهیم داشت، یعنی یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه. دوشنبه میشه شب شهادت، سه شنبه هم که شام غریبان حضرت زهراست. دو هفته هم قبلشه تقریبا 5 جلسه، از هفته آینده 5 جلسه یه بحث خیلی مهمی رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. ولی اجازه بدید امشب نکته ای رو پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنم که خیلی خیلی مهمه، انشالله اولا به درد خودم بخوره، ثانیا به درد شما. برادر خواهرها، پیغمبر اکرم یه فرمایشی دارن در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها که باور کنید اگر بعد از این فرمایش پیغمبر هیچ مطلبی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها نمی فرمودن اصلا مهم نبود. بس این مطلب مهمه، از بس عالیه. اگه پیغمبر همین جمله رو پیرامون حضرت زهرا میفهمودن دیگه بس بود، به قول ما دیگه مهم نبود، عبس این جمله بالاست. ولی حیف که متاسفانه در طول تاریخ این جمله یا به فراموشی سپرده شد و یا اینکه خیلی اصلا این جمله رو نفهمیدن و نفهمیدن که این جمله کلید معمای خلقته، کلید معمای خلقت. اما اون جمله چیه؟ آقا رسول الله میفرماید، حالا من متن فارسیشو میخونم وقت گرفته نشه، حضرت میفرماید هر کس را که دخترم فاطمه از او راضی باشد خدا از او راضی است، و هر کس را که فاطمه دخترم بر او غضب کند خدا بر او غضبناک خواهد بود. این جمله مشخص میکنه مرز بین بهشت و جهنم رو. چیه مرز بین بهشت و جهنم؟ رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر حضرت زهرا از کسی راضی باشه طرف قطعا بهشتیه، شکی توش نیست. خب اگرم حضرت زهرا خدای نکرده از دست یکی از ما ناراضی باشه قطعا کارمون با جهنمه و هیچ برگشتی هم دیگه توش نیست، کاملا ملاک مشخصه. به عبارت دیگه با این جمله معلوم میشه همه ی عوالم وجود در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی سعادت و شقاوت کسی بستگی به رضایت حضرت زهرا داره، سعادت یا شقاوت. این که آدم عاقبت به خیر بشه یا خدای نکرده عاقبت به شر بشه بستگی به رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها داره. اگر بیبی از کسی ناراضی باشه، دقت میکنین، اگر حضرت زهرا از کسی خوشش نیاد، اگه طرف عارفه عالمه عابده روزگارم باشه، عابد روزگار من الازل الی الابد باشه، شک نکنین که با سر وسط جهنمه اگه زهرای مرضی از او راضی نباشه. مأمون لعنت الله علیه، قاتل امام رضا، یه بار امام رضا رو صدا زد گفت آقا بیا اینجا. حضرت فرمود بگو. گفت آقا چیه، سالها گذشته دیگه بین دعوای امیرالمومنین عمر ابن خطاب و شورای سقیفه، شما یه اجازه به ما بده ما اعلام بکنیم آقا دعوای علی و عمر تموم شد دیگه. امام رضا چی میگن، به هر حال پسر حضرت زهراست دیگه، او دیگه قبول کرد شورای سقیفه و تموم کنیم این قائله رو. به خیال خام خودش میدونی امام رضا علیه السلام چی فهمود؟ مقام از زهرا رو ببینید. وقتی مأمون گفت آقا بیا جمع کنیم این قائله رو، این دعوای بین شیعه و سنی، و امام رضا علیه السلام سرشون انداختن پایین، حضرت فهمود این جملش، آقا فهمود من کاره ای نیستم، الله اکبر، ولی خدا من کاره ای نیستم. بعد امام رضا ادامه میده میفهمد هنوز خبری به ما نرسیده که مادرمون زهرا از ابوبکر و عمر راضی شده باشه، هنوز خبری به ما نرسیده که مادرمون زهرا از اولی و دومی راضی شده باشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی همه کاره عالم حضرت زهراست، همه کاره عالم مادر ساداته، حتی ائمه تعارف نداریم، ائمه هم تحت فرمان زهرای مرضیان. به امام صادق علیه السلام عرض کرد، دقت کنین، گفت یا ابن رسول الله تو قیامت کاری هست دست شما اهل بیت نباشه؟ خیلی حرفا، یه کاری باشه که اهل بیت نتونن انجام بدن. امام صادق علیه السلام فرمود تمام امور قیامت و محشر دست ماست، همه چیز دست ماست الا. طرف گفت چی میخواد بگی امام صادق؟ یه چیزی که ما هم عاجزیم، ما اهل بیت فقط دست مادر ما زهراست. گفت آقا فداتون بشم، اون چیه که فقط حضرت زهرا میتونه در محشر انجام بده؟ امام صادق علیه السلام فرمود اگر در قیامت مادرم زهرا اراده کنه کسی بره بهشت، فلانی بره بهش، هیچ احدی نمیتونه اونو برش گردون از بهش، و اگر مادرم زهرا اراده کنه و بگه فلانی جهنمیه از اون ناراضیم، هیچ احدی نمیتونه اونو از جهنم برگردونه. یعنی حتی ما اهل بیت، حتی ما اهل بیت هم تحت فرمان مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. شفاعت خاص به دست فاطمه است. در احادیث داریم یه سری فیوزات هست، یه سری برکات هست خدا به حضرت زهرا میده، از حضرت زهرا منتقل میشه به اهل بیت. یه سری فیوزات از حضرت زهرا منتقل میشه به اهل بیت و فرمودن پیغمبری به پیامبری نرسید مگر با امضای زهرای مرضیه. پیغمبری به پیامبری نرسید مگر که بیبی اجازه شده داده باشه. بچه‌ها یه جمله عجیب بهتون بگم، همه این ماجرای پل صراط رو شنیدید؟ آقا یه پلی هست، هر کی از اون پل رد شد وارد بهش میشه، هر کی رد نشه میره قعر جهنم. میدونی حقیقت این پل چیه؟ امام صادق علیه السلام فاش کرده. حضرت فرمود حقیقت اون پل یه پل معمولی نیست که از این ور برن به اون ورها. حضرت فرمود حقیقت این پل چادر مادر ما زهراست. دم در بهش میسته حضرت زهرا. هر کسی اجازه پیدا کرد و لیاقت پیدا کرد دستش به ریشه های چادر حضرت زهرا برسه وارد بهش میشه، و هر کسی که لیاقت پیدا نکرد یا به عبارت دیگه بهش اجازه ندادن دستش به ریشه های چادر حضرت زهرا برسه قطعا جهنمیه. بعد از آقا سوال کرد آقا کیا میتونن از اون پل رد بشن، یا به عبارت دیگه دست کیا به چادر از زهرا میرسه؟ حضرت فرمود هر کسی محبت مادر ما به دل داشته باشه، هر کسی گریه کن زهرای مرضیه باشه، هر کسی خدمت به روضه های حضرت زهرا کرده باشه، وقتی در قیامت منادی ندا میده عین الفاطمیون، اونا فقط میتونن برن دست به ریشه های چادر حضرت زهرا سلام الله علیها بزنن. جوون قدتو بپوش، مشکی پوش شدی یا میخوای از فردا شب مشکی پوش حضرت زهرا بشی؟ پیغمبر اکرم به سلمان فرمود سلمان حب فاطمه، حب فاطمه، عجب جمله ای، عشق مادر ما از زهرا ینفع فی معت المواطن، یعنی در صد جا به دردت میخوره، در صد جا که کمترینش موقع مرگه، کمترینش موقع مرگه. بیچاره اون کسی که محبت بیبی به دل نداره، گفت روز محشر کار ما با فاطمه است، نقش پیشانی ما یا فاطمه است. برادر و خواهرها این کینه خیلی بده دیگه، میگن آقا نباید آدم کینه ای باشه، باید بگذره، باید ببخش، درسته، همه هم قبول داریم بغض خیلی بده، اما همین کینه بد یه جاهایی فرمودن خوبه که هیچی، واجب هم هست. کجا؟ فرمودن کینه داشتن نسبت به دشمنان اهل بیت، به خصوص دشمنان حضرت زهرا و امیرالمومنین. و میدونید در قیامت یکی از کارهایی که خدا از تک تک بنده ها بررسی میکنه، بررسی پرونده بغضشونه. پرونده تو میارن میگن خب سینه زنی برای امام حسین خیلی خوبه، باریکالله امام حسین دوست داشتی، کبرا رفتی، بغض تو نگاه میکنن چقدر از اولی و دومی بدت میومد. نکنه کسی بگه، خدا بهش بگه بینجا ببینم خوب عاشورا میخوندی، انی سلم لمن سالمکم، یعنی با دوستان شما دوستیم اهل بیت، پس حرب لمن حاربکمش یعنی چی؟ پس اون چی شد؟ یعنی با دشمنان شما دشمنیم. تو گفتی هر مله من حارم کن، ولی در عمل پای شبکه های ماهواره‌ای میشستی که دشمن از زهرا بودن. این که زبونن یه چیز دیگه میگفتی، عملت یه چیز دیگه بود. تو کانال های تلگرامی عضو یک گروه یا عضو یک کانالی بودی که اینا دشمنان امیرالمومنین هستند. تو پیج اینستاگرام فلانی رفتی لایک کردی دشمن حضرت زهرا رو. این جور در نمیاد با هر بن لبن حاربکم، فقط زبونی گفتی. خیلی پرونده بغض مهمه رفقا. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام اومد به حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت زهرا جان اولی و دومی هم اومدن عیادتت، رو رو برم. چقدر اینا پر رو بودن، اولی و دومی قاتلین از زهرا میخوان بیان عیادت. اومدن عیادت. وقتی امیرالمومنین فرمود زهرا جان اینا هم اومدن عیادت، چی دستور میفرمایید؟ بیبی همه شنیدید دیگه. بیبی فرمود البیت بیتوک. آقا خونه خونه خودت، حج شما بگی و انا عمتوک، من کنیز شما. میدونید امیرالمومنین در جواب چی فرمود؟ اینو احتمال زیاد نمیدونستید، تا اینجا رو اکثرا شنیده بودید، این قسمت رو نشنید، خیلی حرف داره. وقتی حضرت زهرا فرمود خونه خودتونه، من کنیز شما هستم، شما هرچی ام بفرمایید، امیرالمومنین فرمود انت حرون، یعنی تو آزادی. میدونی یعنی چی تو آزادی؟ یعنی زهرا جان تو تنها کسی هستی که در این عالم ولی نداری، تو تنها کسی هستی که سرپرست نداری، همه امور در اختیار توه. ببین شوهرش که امام زمانشه داره شهادت میده، میگه زهرا جان هیچ کس حق ولایت بر تو نداره، تو آزادی، هرچی شما بگی، حتی من علی هم حق ولایت به تو ندارم، این دستور خداست. در حالی که عزیزان میدونید، خواهرها دقت کنن، زن اگه برای تشییع جنازه باباش هم میخواد از خونه بره بیرون، باید شوهرش اجازه بده، والا حرامه، باید شوهرش اجازه بده تشییع جنازه باباش، رضایت همسر رو میخواد. ولی امیرالمومنین فهمون زهرا جان تو کلن آزادی. بعد امیرالمومنین خب به هر حال خدا یه کرمه دیگه، آقا اجازه داد اولی و دومی اومدن منزل حضرت زهرا، اومدن عیادت خاک بر سرشون کنن. وقتی اومدن منزل بیبی، انقدر بیبی دقت کنید بغض رو ببینید، انقدر بیبی از اون اولی و دومی بغض داشت، صدا زد فز یه ملافه رو صورتم بنداز که اصلا اینا رو نبینم، انقدر از اینا بدم میاد. اومدن نشستن مقابل حضرت زهرا، دقت کنید بیبی حیثیتشون رو برد، آبروشونو برد. یعنی هیئتی یاد بگیر، کسی با آقا علی در بیفته باید حیثیتش بره، نگو آقا من اون نمکش خودم، یه حرفا نیست. اومدن سلام کردن، جواب سلام واجبه، زهرا مرضیه جواب سلام اینا رو نداد. میدونی چرا؟ چون جواب سلام کافر رو میتونی ندی، جواب سلام نداد، یعنی مردم عالم بدون اینا اصلا کافرن، بابا اینا یهودین، اینا مسلمان نیستن. هرچی گفتن بیبی اومدیم حالتونو بپرسیم، خانم از زهرا یک جمله فرمود، نفرینشون کرد، گفت خدایا شاهد باش من از این دو نفر راضی نیستم، راضی نیستم و در هر قنوت نمازم اینا رو نفرین میکنم و لعن میکنم. خیلی نکته داره هیئتی، یعنی هر کی با علی در افتاد مهمون روی فرشتم بود حرمت نداره، مهمون، آقا مهمون میگن حبیب خداست، میگه اگه با علی در بیفته مهمونتم باشه حرمت نداره. بچه هیئتی، ملاک صحیح انتخاب رفیق میدونی چیه؟ محبتش به امیرالمومنینه. میخوای با کسی رفاقت کنی، ببین چقدر علی دوسته. اگه دیدی خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، یه رفیق داری به امیرالمومنین جسارت میکنه، برای اهل بیت داره جوک میسازه، محلش هم نذار. ببین از زهرا مرضیه یاد بگیر، گفت شوهرم درسته ولی آقامه، امام زمانمه، امیرالمومنینمه. بی حرمتی کردید، با علی در افتادید، مهمون خونه منم هستید، سر سوزنی برای شما ارزش قائل نیستم. و تو رفاقت باید دقت کنین، ملاک باید علی دوستی باشه. ببین چقدر علی رو دوست داره. پیغمبر اکرم تو بستر بودن، ملت اومد بودن عیادت پیغمبر، یه مرتبه یه نامرد حرومزادهی صدا زد گفت علی هم داره میاد، امیرالمومنین دیر رسید. این نامردا یه جوری پاشون رو باز کردن، کله به کله چسبیدن که جا نباشه برای امیرالمومنین، جا نباشه، اینقدر آقا مظلوم بود. امیرالمومنین وارد حجره شد، دید جا نیست، کله به کله همین کنار هم نشستن، جا نباشه برای امیرالمومنین. آقا مظلومانه دم در رو خاک نشست. پیغمبر تا این صحنه رو دید آبروی همشون رو برد. پیغمبر مریض بود، تو بسته بود، حضرت نشستن به تک تکشون توپیدن، بس صدا زد علی جان بیا. پیغمبر مریض بود، خودش بلند شد، علی رو تو دوشک خودش قرار داد، کنار خودش رو دوشک خودش قرار داد. از این احادیث معلوم میشه بچه ها، هم تولا باید داشته باشیم، هم تبرا، یعنی باید بغض داشته باشیم نسبت به اولی و دومی، و امان از دست این بی‌تفاوت ها. آدم های بی‌تفاوت بسیار خطرناکتر هستن تا از آدم های دشمن. همین امروز زور جوونی، جوون خوبی هم هست، هیئتی هم هست، ولی معلوم بود یه ذره تو بحث تبرا ضعیفه. به من همین تلگرام پیام داد، گفت آقا داشتم منبر چند هفته پیشتون رو گوش می‌کردم، یه خورده به مولوی توپی دید، من مولوی رو خیلی دوستش دارم، بهش علاقه دارم، شعرهای خیلی قشنگی داره، حالا من چی بهم این جوون بگم؟ گفتم که فقط یه جمله بهش گفتم، گفتم نمیدونم، حالا شما بچه هیئتی هستید، من به شما احترام قائلم همین امروز زورا، ولی فقط دعا می‌کنم خدا عشق حضرت زهرا سلام الله علیها رو تو دل شما زیاد بکنه. همین برگشتن گفت حاج آقا ببینید، من کار به دین مولوی ندارم، کار به عقایدش ندارم، او یک اسطوره هنرمند ایرانیه، خیلی اسطوره شما میسار. گفتم آقا باش، چرا قاطی میکنیم؟ یه سوال ازت میپرسم، دیگه به میزان غیرتت بستگی داره. هیئتی اینجوری حرف زدن رو یاد بگیر، در مقابل دشمن از زهرا اینطوری حرف بزن. نمیخواد فوش بدی، بعضیا با فوش کارو خراب میکنن. تا اینجا قصه داشته باش. چند شب پیش توی گروهی، شاید مثلا بهتون میگم حدود 60,000 تا مثلا اینا عضو دارن، یک گروه به قولم امروز بچهای مجازی میگن سوپر گروه، عضو زیادی دارن. بعد اینا با هم بحث میکنن، چند شب پیش یکی اومد با یک دلایلی شروع کرد ولایت امیرالمومنین توپیدن، کلا زیر سوال برد. دیدم کسی نیست به جواب بده، منم مثلا حال و حوصله نداشتم، خوابم هم میومد، ولی دیدم قضیه فرق میکنه. یه دیدم واقعا فریب میخورن، همه دارن میگن بله دلایل شما واقعا درسته. گوشی رو براشم باور کن تا 3 نصف شب جواب اون بنده خدا رو میدادم، دیگه کم آورد، جواب نداشت بده، بحث هم منطقی بود. فقط منتظر بودم طرف یه توهینی بکنه کلا قطع بکنم، چون من کسی تو بحث بخواد، تو مناظره، تو صحبت بخواد توهین کنه باش حرف نمیزنم. خیلی ها پیش من میان میگن آقا ما یه داداشی داریم یه خورو باش نصیحت کن. گفتم در صورتی نصیحتش میکنم که با ادب باشه، ولی اگه بخواد خودشو بزنه بی ادبی و چرندیات، من حوصله‌اش ندارم، کار من نیست. منطقی باید بشینه باش حرف بزنم، منطقی با دلیل با استدلال. آقا داشتیم باشو صحبت میکردیم، داشت قانع میشد. یه مرتبه یکی از همین بچه یتیای نادون اومد تو گروه شروع کرد، همون که طرف داشت طبعا قانع میشد، فوش خوار و مادر به ابوبکر عمر داد. خوار و مادر، رفتم تو خصوصیش گفتم آقا جان چی کار داری میکنی، صبر کن. گفت اینا دشمنان حضرت زهرا، من نمیدونم ننه فلان عمه فلان. شروع کرد. گفتم عزیزم 5 دقیقه دست نگهدار بابا، کل من 3 ساعت زحمت کشیدم رفتم رو مخ اینا، 5 دقیقه دست نگهدار، 5 دقیقه بابا. آخرش باید بدبختی رادیش کردن، گفتم آقا من عذرخواهی میکنم، من این شیوه مناظره رو قبول ندارم. ما داشتیم با هم صحبت میکنیم، شما هم داشت تقریبا قبول میکردی و قبول کرد بماند. گذشت و فرداشون آقا به من پیام داد و عذرخواهی کرد. بعد معلوم شد طرف یه نوجوان 16 ساله است، از این بچه های داغ از هیئت مال کرج هم بود که قاطی کرده و شوکت فور شدن. من این منطق قبول ندارم. ما تو ایام فاطمه یا ایام ادقر دیدی که قشنگ صحبت میکنیم بدون که دریوری بگیم محکومشون میکنیم. اگه اونا هم حرف دارن بیان حرف بزنن. ما وهابی نیستیم بریم چه میدونم مواد منفجره به خودمون ببندیم بریم بین 50 تا شیعه رو پرپر بکنیم، چون جواب ندارن میان ما رو میکشن. اگه جواب داشتن که همچین غلطی نمیکردن، ولی شیعه جواب داره، علمای شیعه همه رو جواب دادن. علامه امینی پوستشون رو کنده با کتابهایی که نوشته و مطالبی که جمع کرده. اینو داشتم عرض میکردم خدمت شما. عرض میشود که این آقا برگشت، بچه هیئتی هم بود، گفتش که من کار به عقاید مولوی ندارم، ایشون اسطوره هنرمند ادبیات. گفتم ببین من حال و حوصله حدیث و روایت براتون ندارم، یه سوال ازت میکنم، بستگی به غیرتت داره، اینو مرد و مردونه جواب بده، من یه هیچی نگم خفه میشم. گفت بگو آجا. گفتم اگر کسی برفرض نمیخوام روزه بخونم، مثاله کسی بیاد وسط کوچه بگیره مادرتو در حد مرگ بزنه، یه جوری بزنه که سفیدی چشم مادرت کاملا سرخ بشه، یه جوری مادرتو بزنه که مادرت تا خونه دست به دیوار و دست به کمر را بره، درسته؟ برفرض اصلا من قصد روزم ندارم. خب کسی بیاد بعد بدترین فوشارم به مادرت بده وسط کوچه، مادرتو غریب گیر آورده، بعد رفیقاشو صدا بزنه، 2 نفر نه 5 نفر 40 نفر بگیرن مادرتو بزنن، همون حرومزاده. خب بعد یه شاعری پیدا بشه شروع کنه از ضارب مادرتو تعریف کردن و بگه من اونو دوستش دارم و خدمت شما عرض می شود که بهش ارادتمندم، بین و بین اللهی اگه اون شاعرم بهترین شعرها رو بگه، بین و بین اللهی باز اسمشو میذاری اسطوره هنرمند، بین و بین اللهی. من نه کار به حدیث دارم نه به روایت. یه سوال پرسیدم دیگه، بستگی به خوش غیرتی یا عذر میخوام بی غیرتی تو داره، بستگی داره چی جواب بدی. یکی پیدا بشه همین جسارتی به مادرت بکنه، دیگه جوابم نداد. وقتی که مولوی میاد اسمت از زهرا رو زیر سوال میبره، میاد توهین به سید الشهدا میکنه، میگه کورکورانه مرا اندر بلا چون حسین ابن علی در کربلا، دیگه گور بابای اسطوره و هنرمند بودنش. من چیکار هنرم؟ بله ما شاعر داشتیم مثل فردوسی، افتخارشی است، چه شعرهایی برای اهل بیت داره. گفتم دیگه بستگی به خودت داره، بستگی به غیرتت، یا اینکه خدای نکرده بی غیرتی. بچه‌ها رفقا آیون خواهرها، میدونید فرق محرم با فاطمیه چیه؟ تو یک کلمه است، همین کلمه که الان گفتم، تو بغضه. فرق محرم با فاطمیه حاجا یعنی چی؟ ببین برای امام حسین همه میتونن گریه کنن، حتی بازم دارم میگم و نمیخوام روزه بخونم، میخوام مطلب روشن بشه، روز عاشورا عده‌ای از دشمنای امام حسین اونا هم گریه کردن. بحثم سر بغضه. یکی شوت بگم، همون حرومزاده ای که رو اسب نشسته بود اومد کنار حضرت رقیه، گوشواره از رقیه رو کشید، گوشواره رو کشید، گریه میکرد. گفتم برای چی گریه میکنی؟ گفت دلم واسه این بچه میسوزه. گفتم خب نامرد دلت میسوزه چرا گوشواره رو داری میکنی؟ گفت من نبرم یکی دیگه میبره، من نبرم یکی دیگه میبره. گرفتی چی میگم؟ بر امام حسین هم دشمن گریه کرده، اما برای حضرت زهرا کسی میتونه گریه کنه که بغض داشته باشه، کینه داشته باشه نسبت به دشمنای اهل بیت؟ بهش برخورده مادرش بین در و دیوار گیر افتاده، مثل علامه امینی. میدونین علامه امینی صوت قرآن اهل سنت گوش نمیکرد، جایی که صدای عبدالواسط بودش نمینشست، میگفت دست خودم نیست، من این حنجرش حنجره کسی که مادر ما رو زده، این داره از اون دفاع میکنه. ایشون منشاوی رو قبول نداشت، منشاوی میگفت کافره، منشاوی کسی بود که حکم قتل شیعه رو داده. مصطفی قلبش ملعونی که میاد اذان میگه، میدونی چند هزار دلار گرفت که بیاد بگه اشهد ان علی ام ولی الله به خاطر پول؟ اینا دشمنای اهل بیتن. ایشون گوش نمیکرد، میگفت آقا گناه که نیست، من نمیتونم، دست خودم نیست، اینا مادر ما زهرا رو زدن، دست خودم نیست، من نمیتونم صوت قرآن اینا رو گوش بدم. دقت کنید، بحث بغضه. حاج آقا آیا بغض ریشه قرآنی هم داره؟ بله. کجا؟ خدا تو قرآن. به کی؟ میدونی اولین کسی که تو این عالم بغض کرد شخص خود خدا بود. به کی؟ به شیطان. وقتی که شیطان برگشت گفت خدایا همه بنده‌هات رو گمراه میکنم، خدا غضب کرد، گفت من آیه قرآن میگه پوستتو میکنم، میبرم جهنم، پدرتو در میارم. بعد شیطان برگشت گفت پس یه فرصتی به من بده، تا آدم زنده هست، بچهای آدم زندن، منم عم کنم. خدا گفت تا یه وقت معلومی بهت فرصت میدم، که علما میگن وقت معلوم یعنی تا زمان ظهور حضرت ولی اثر وان افتاد، چون وقتی امام زمان ظهور کنه عملا شیطان دیگه نمیتونه کاری بکنه. حالا نمیگن توسط حضرت عیسی کشته میشه، حالا وارد اون مقوله نمیخوام بشم. خب اما میخوام بگم اولین کسی که بغض کرد تو سینه‌اش کینه به دل گرفت خود خدا بود. پس معلوم شه بغض همه جا بد نیست، بغض نسبت به دشمنان اهل بیت اتفاقا واجب هم هست. یه سخنرانی شب اول ماه سفر تو پیج اینستاگرامش یه کلیپی گذاشت، مثلا موندم این چه حرفیه. این برگشت چی گفت؟ یه سخنران خیلی معروف برگشت گفتش که خدمت شما عرض میشود که بله وقتی که سر امام حسین روی نیزه رفت سنگ میزدن، حضرت زینب بر اونا که سنگ میزدن دعا میکرد. من از اول ماه سفر تا الان باور کنید دنبال اون بنده خدا میگردم، چون باشم رفیقم، دنبال اون بنده خدا میگن آقا سند این حرفت کجاست؟ کی گفته سنگ به سر امام حسین میزدن حضرت زینب میشست دعا میکرد؟ منبع این حرفت کجاست؟ اصلا کجا در آوردی؟ در حالی که بیش از 50 تا مقتل نوشته سنگ به سر سید الشهدا زدن، خانم زینب نفرین کرد، گفت اهل کوفه دعا میکنم روز خوش نبینید. همونجور هم شد. از اون موقع تو الان اهل کوفه روز خوش ندیدن، مستند دارم خدمتتون عرض میکنم، دعا میکنم روز خوش نبینید. یه عده اصلا قابل بخشیدن نیستن، قابل بخشیدن. ببین بعضی ها چی میگن، قشنگ حرف میزنن ولی خوب حرف نمیزنن، قشنگ حرف میزنن واه چقدر حضرت زینب اصلا بله شدن خوبی بود، اونا که سنگ به سر امام حسین میزدن بعد براشون دعا میکرد، دعا میکنم شلا مثلا عاقبت به خیر بشید، اصلا اینو قابل اصلا با عقاید ما جودن نمیاد. اهل بیت رحمان هستن، رحیم هستن، چون مظهر صفات خدا هستن. اما یه سری خط و خط قرمزهایی هم خدا معین و مشخص کرده برای اهل بیت. یکیش همینه، قاتل اهل بیت بخشیده نمیشه. جوانای عزیز، اول به خودم میگم بعد به شما، همیشه به اول فاطمیه بشینیم فکر کنیم واقعا حضرت زهرا از دست من و شما راضی هست یا نه، چون رضایت بیبی رضایت خداست. چقدر من و شما، خودم رو عزم میکنم و امشب دادگاه برای خودمه، چقدر برای شادی دل حضرت زهرا قدم برداشتم، نکنه یادم رفته که قرار ما این بود که بیایم تو دنیا گدایی بیت الفاطمه رو کنیم تا رضایت خدا رو برای خودمون بخریم، نکنه فراموش کردیم. اصلا میدونید چرا به من و شما میگن انسان؟ کلمه انسان از چی میاد؟ انسان کلمه عربیه معنای فراموشکار. به اولاد حضرت آدم میگن انسان چون اینا فراموشکارن. و در حدیث داریم وقتی که به حضرت آدم صورت پیغمبران نشون دادن رسید به حضرت داوود علیه السلام. حضرت داوود هم خوش لحن بود، هم صدای قشنگی داشت، هم قضاوت‌های خیلی جالب و معروفی داشت. وقتی رسید به حضرت داوود علیه السلام، حضرت آدم خیلی خوشش اومد، گفت اینم پیغمبره؟ جبرئیل گفت بله. گفت این قرار چند سال عمر کنه با این صدای خوشش و با این قضاوتاش؟ حتما یه 200-300 سال. گفت نه، خدا مقدر کرده فقط 40 سال عمر کنه. حضرت آدم دلش سوخت، گفت فقط 40 سال گناه داره، این خیلی آدم خوبیه، خدایا 60 سال از عمر من بردار به عمر داوود اضافه کن. سری خدا به جبرئیل گفت جبرئیل برو ازش قرارداد بگیر، امضا بگیر. چرا؟ چون کلن انسان فراموشکاره. به حضرت آدم با حالا تعبیر من دارم میگم، کاغذ جلوش گذاشتن آقا امضا بزن، آقا امضا کن که ما 60 سال بخشیدید، درست شد، تموم شد رفت. سالها گذشت، افتاد تو بستر احتضار حضرت آدم، اسرائیل اومد جونشو بگیره، گفت پاشو بریم، گفت کجا، 60 سال زود اومدی. حضرت آدم گفت، گفت 60 سال زود اومدی، گفت ببخشید که یه 60 سال بخشیدید به داوود، یادت رفته، اینم سند بهش نشون دادن. حاج آقا اینو بر چی گفتی؟ برای این عرض کردم در جواب اون آدمایی که میگن آخه شما چقدر دهه فاطمیه میگیری، دهه اول، دهه دوم، ما میدونیم برای شهادت از زهرا 17 تا قول داریم، 17 تا نقله، ما دو دهشو داریم به قول ما خیلی معتبر و مشهوره. آخه چقدر نمیدونم ماه محرم، محرم تموم شد ماه صفر. میدونی چرا اینقدر تکرار میشه؟ به خاطر اینکه انسان فراموشکاره، یادمون نره روزهای از زهرا رو، یادمون نره که پیغمبر برای اینکه امیرالمؤمنین و مردم فراموش نکنن چه حرفهای عجیبی زده. اصلا میدونی چرا پیغمبر فرمود ذکر علی یون عباده، ذکر علی عبادته، به خاطر اینکه مردم علی رو فراموش نکنند، فراموش نکنند. میدونی چرا امام صادق علیه السلام به قول امروزی ها یه حرف زده، یه چک سفید امضا داده، چی فرموده؟ مدرکش در کتاب عوالم علامه بحرالعلوم هست، علامه بحرانی، عذر میخوام. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس یک یا علی از سر صدق بگه، با اخلاصش بگه، انگار 16 هزار ختم قرآن من امام صادق کرده. 16 هزار ختم قرآن، نه آدم معمولی، من امام صادق. چرا پیغمبر در عرش که میرفت شب معراج به هر آسمانی که میرسید میگفت دیدم قاب عکس امیرالمومنین و خدا در هفت عرش نصب کرده؟ چرا؟ خدا میخواد علی فراموش نشه، پیغمبر میخواد علی فراموش نشه، خدا میخواست علی فراموش نشه. من بچه یتی هم باید صفحه موبایلم مثلا میگم عکس ذریح نجف باشه، من دانش آموزم باید اولین صفحه دفترم بسم رب الحیدر باشه، اسم امیرالمومنین باشه، موقع خدافظی به رفیقم نگم کرتم چاکرتم، میگم یا علی، پیامک مینویسم آخرش مینویسم یا علی. خدا میخواد اسم علی فراموش نشه. چرا خدا میگه آقا موقع نماز همه باید رو به قبله نماز بخونن، رو به کعبه؟ حاجا خدا که همه جا هست، حالا ما چه اینوری نماز بخونیم چه اونوری؟ خدا میگه نه، همه باید رو به کعبه. چرا؟ چون کعبه زایشگاه علیه. میگه تو نمازم حواست باید به علی باشه، مگر نه من خدا همه جا هستم. آفرین.
کعبه و بتخانه بهانه از کره گم نشود، برنما رو به زادگاه علی سجده.
ماشاءالله ماشاءالله، واقعا همینه. علی محمد، باریکالله باریکالله. حق زینب سلام الله علیها، وقتی مادر حضرت عیسی علیه السلام اومد وارد کنار کعبه شد، اونجا میخواست بچهشو به دنیا بیاره، خطاب اومد کجا میای؟ اینجا مسجد حرمت داره، برو بیرون. حضرت عیسی رو میدونید از کربلا، از عذر میخوام، از کعبه خارج کردن، کجا بردنش؟ بردنش کربلا، محل تولد پیغمبر مسیحی ها کربلاست. اجازه نداد در کنار کعبه، مسجد احترام داره، اینجا زایشگاه نیست. اما وقتی فاطمه بنت اسد مادر مولا الموحدین امیر المؤمنین اومد، خدا دستور داد کعبه نه در معمولی، سینه چاکن، از یه جای دیگه. کعبه ترک برداشت، فاطمه بنت اسد وارد شد. چرا باید کعبه ترک بخوره و هنوز که هنوزه اون ترک هست؟ حالا هی وهابیا میان نمیدونن پارچه مشکی روش میندازن که اون ترک معلوم نشه، فقط به خاطر اینکه خدا میخواد علی رو فراموش نکنی، علی فراموش نشه. پیغمبر میدونید حداقل 14 15 تا مسجد ساخت، چون حداقلش جالبه بدونید هر 14 تا 15 تا مسجدی که ساخت دقیقاً جاهایی بود که یک معجزه از امیرالمؤمنین سر زده بود، یک معجزه از مولا سر زده بود. چرا؟ مردم یادشون نره. فراموشی اتفاقات عبرت انگیز بده، ولی بدترین فراموشی، فراموشی ارزش هاست، فراموشی ارزش هاست. خیلی ها باور کن روزه نمیان، میگن فلان چرا روزه نمیاد تو بچه یتی؟ حاج آقا دیگه گرفتار کار و کاسبی و مغازه و این بنده خدا، خب فراموش کرده دیگه، انسان یعنی فراموش کن، فراموش کرده که برکت کسب و کار به همین روزه امام حسینه، فراموش کرده خیلی از بلاهایی که سر ما رفع شده و خودمون خبر نداریم به برکت روزه هاست. الان چون روزه ها کم شده، نسخه های دکتر زیاد شده. قدیم مردم خیلی روزه میگرفتن، اینقدر بلا نبود، خوکسالی، گرفتاری، بیچارگی، گرونی، زلزله، یه خورده دور شدیم از اهل بیت. به جوونه دیروز پریو صحبت میکردم، اسم تمام بازیگرها بلد بود، شرح حال زندگیشون هم بلد بود، خدا شاهده.
مثلا اومده بود پیشم من که این جماعت رو نمیشدم. اون میگفت میگو حاج آقا بله یه بازیگر ما داشتیم در تاریخ فلان جوری شد، یه بازیگر داشتیم نمیدونم خانم نمیدونم کی صدف طاهریان رفت کشور خارجی اونجا هم کشف حجاب کرد در فیلمای فلان بازی کرد، آمار همشون داد، شماره کفشش هم بلد بود. اما گفتم آقا موسی بن جعفر تعطیل، گفتم امام حضرت اون ملبنی تعطیل، خیلی اهل بیت قریبن و قربتشون هم به خاطر اینکه گیر ما بچه شیعه افتادن. واقعا ما فراموش میکنیم و امان و امان از این فراموشی. خیلی ها تو عروسی ها فراموش میکنن ظاهر کربلا بودن، فراموش میکنن وقتی میرن کربلا تا قیامت خدا رو پیشونیشون مینویسه هازا ظاهر الحسین، یادشون میره. خیلی ها تو فضای مجازی فراموش میکنن مشکی پوش از زهران، خیلی ها در ارتباط با نامحرم فراموش میکنن، خیلی ها در قرارداد معامله ربا معامله ربوی فراموش میکنن گریه کنه امام حسینن. بابا تازه اینا که خیلی خوبه، حالا یکی با موسیقی حرام و ربا و این حرفا فراموش میکنه، بد میدونی چیه؟ اینا بده، بدتر میدونی چیه؟ کسی با نماز و روزه یه ارزشی رو فراموش کنه. در طول تاریخ خیلی ها بودن، مثلا حاج آقا کی؟ بذار مثالت بزنم، امام حسین رو چند شنبه کشتن، جمعه بود، ظهر جمعه سید الشهدا تو گودال افتاد. امام حسین وقتی که افتاد تو گودال، دقت بفرمایید خیلی مطلب عجیبه، مسلمان ها پس چه غلطی میکردن؟ بابا این همه مسلمان داشت کوفه، این همه مسلمان داشت روستای اطراف، اونا کجا بودن؟ نگید به کسی ها رفته بودن همشون نماز جمعه، با نماز جمعه فراموش کردند امامشون تو گودال افتاده، در حالی که احمق ها نمیدونستن همین نماز جمعه را امام حسین یادشون داد. نماز جمعه که چی عرض کنم، خود نماز خوندنم امام زمانشون یادشون داد، رفت بودن نماز جمعه داشتن دعا میکردن، سید الشهدا تو گودال قتلگاه افتاد. امان از فراموشی. و الان دشمنان شیعه رو همین دارن کار میکنن که من و تو یادمون بره بگیم یا علی و یا علی و یا علی. فاطمیه رسیده تلویزیون هنوز دست از آهنگ و دلی و رقصش بر نداشته، چرا؟ میخواد یادمون بره بگیم یا زهرا. چند شب پیش جوونی برگشت من گفت حرفش به ظاهر قشنگ بود ولی در باطن بود آشرفش، حرف خودش نبود، حرف این کانال های ماهواره ای بود. برگشت گفت حاج آقا چقدر شما روی منبر همش میگید یا علی و یا ابوالفضل، یا چرا از خدا نمیگید؟ چرا یا خدا از خدا صحبت نمی کنی؟ گفتم میدونی چرا انقدر من از امیرالمومنین میگم؟ چون امیرالمومنین آینه تمام نمای خدا روی زمینه. روش بهت بگم رب العالمین روی زمین امیرالمومنینه، روی زمین خود امیرالمومنین فرمود غیر از خدایی هر چی که خدا داره به ما هم داده، هر چی خدا داره به ما هم داده. اصلا وجه الله یعنی چی؟ میگن علی وجه الله، صورت خدا. مثال بزنم، شما داری با کسی صحبت میکنی، بحثم خیلی جدیه، یه مرتبه طرف روشو برگردونه، تو میگی داداش دارم باهات حرف میزنم، میگه ها دوباره روشو برگردونه. خدا وکیلین بی احترامی نیست؟ خدا هم میگه میخوای با من خدا حرف بزنی باید با علی حرف بزنی، علی وجه الله. هر کی از علی رو برگردونه انگار به خدا بی احترامی کرده. بچه الله یعنی این. ایشالله اربعین که رفتی کربلا نجف هم میری، وقتی که میری صورت میذاری رو ذریع آقا امیرالمومنین شروع میکنی صحبت کردن، یعنی آروم آروم در گوش خدا داری حرف میزنی. علی اذن الله، علی گوش خداست. وقتی که با امیرالمومنین حرف میزنی انگار در گوش خدا داری حرف میزنی. شما میدونستید بیشتر از 10 بار اومدن پیغمبر رو ترور بکنن؟ به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه از بس امیرالمومنین از امیرالمومنین دم زد. یه مرد یهودی بود، یه دونه تورات گنده کتاب مقدسشون با تناب بسته بود دور گردنش انداخته رو سینه‌اش، دوید پیش پیغمبر گفت یا رسول الله قربونتون برم، چاکرتم نوکرتم، امون نهار بیا خونه ما، قسمت میدم به حق این تورات، این کتاب مقدس ما یهودیا. پیغمبر فرمود آخه بابا ما مسلمونیم، شما یهودی، قضاهای شما ذبح اسلامی. گفت به خدا ما رفتیم از همین کله پزی مسلمونا گوسفند گرفتیم، حالا به تعبیر منو همین کله پاچه مسلمونا، ذبحش اسلامی بوده، این گوسفند اسلامی، خیالتون راحت، حلال حلاله. آقا اینقدر گیر داد به پیغمبر، پیغمبر گفت باش آقا جون بریم. نهار اومد منزل پیغمبر، این گوسفند بیچاره رو گذاشته بودن منزل پیغمبر که پیغمبر نوش جان کنن، هنوز پیغمبر دست به اون قضا نبرده بودن، اون گوسفند به امر خدا شروع کرد صحبت کردن، عرضه داشت یا رسول الله منو نخور، من مسمومم، سم به این قضا زدن، من مسمومم. تو پرانتز از دست این یهودی ها، یعنی اسرائیل امروز، اینا قابل اعتماد نیستن، اینا قابل اعتماد نیستن، اینو بفهمیم. اسرائیل به فکر شکم من و شما نیست، او کلن با اهل بیت، با قرآن، با کعبه، با اسلام مشکل داره. و این خیلی بده. من اینا رو بدونم پامنبر بزرگ بشم اما برم پای فلان سریال بشینم. شما میدونستید 80 نفر حدود 80 درصد خیلی عزم میخوام فیلم های سکسی که در دنیا داره پخش میشه بودجش از اسرائیل. اینا قابل اعتماد نیستن این جماعت. این فیلم های مستهجن که از اسرائیل میاد، همین سریال هایی که تو شبکه های ماهواره پخش میشه، همین صدای آمریکا، اینا همه از تمام بهایی ان و تمام هم جنس بازن و اینا اصالتشون به اسرائیله. اینا یهودیان، اینا قابل اعتماد نیستن بچه یتی. پیغمبر وقتی که صدای این گوسفند رو شنید گفت یا رسول الله من مسمومم، آقا یه نگاه کرد به اون مرد یهودی، حضرت صدا زد آخه بی وجدان من به تو اعتماد کردم اومدم سر سفرت. میدونی چی گفت طرف؟ با کلی خجالت سرش انداخت پایین گفت آقا من شرمندم، ابوبکر و عمر به من پول دادند، اونا به من پول دادن که این قضا رو سم میکنم. بعد پیغمبر فرمود این جمله، پیغمبر فرمود مگه من در حق اونا چیکار کردم؟ طرف برگشت گفت اتفاقا من از اولی و دومی خودم این سوال رو پرسیدم، مگه این پیغمبر با شما چیکار کرده؟ این جواب دادن، گفتن عباس علی علی میکنه، عباس دم از علی میزنه، حیدری هاش صلوات بفرستن.